دوستان سلام، رضا صدر هستم و این 27 اپیزود دوره دوم پادکست فراگفتاره که در اوایل ماه شهریور 1401 منتشر میشه، مصادف با اواخر ماه اوت یا آگوست 2022 میلادی. عزیزان، قبل از همه لازمه که از طرف تیم فراگفتار ابراز احترامی بکنیم به هوشنگ ابتهاج، سایه بزرگی که این روزا از میان ما رفت، ولی نام و یاد نیکش حتما پایدار خواهد بود و میراثش تا دیر زمانی کماکان بار خواهد داد. به یاد اون اینجا از زبان زیبای خودش کمک میگیرم و چند بیت میخونم از یک مثنوی طولانی که او گفته به یاد یک دیگری که او خودش بزرگ می داشته و براش احترام داشته. میگه، سایه میگه: پای اگر فرسودم و جان کاستم، آنچنان رفتم که خود می خواستم. هرچه گفتم جملگی از عشق خواست، جز حدیث عشق گفتن دل نخواست. حشمت این عشق از فرزانگی است، عشق بی فرزانگی دیوانگی است. دل چو با عشق و خرد همراه شود، دست نومیدی از او کوته شود. من در این بازی چه بردم؟ باختم. داشتم لعل دلی انداختم. باختم، اما همین برد من است. بازی زنده است در خورد من است. زندگانی چیست؟ پر بالا و پست، راست همچون سرگذشت یوسف است. سرو بالایی که میبالید راست، روزگار کجروش خم کرد و کاست. وحچه سروی با چه زیبی و فری، سروی از نازک دلی نیلوفری. ای که چون خورشید بودی با شکو، در غروب تو چه غمناک است کو. در گذشتی عمری از بالا و پست، تا چنین پیران سر رفتی ز دست. دوستان، تو این گفتگوی پنجم از مجموعه گفتگوهامون با دکتر حسین سامعی در مورد مشکلات خط فارسی میریم به سراغ این موضوع که در ایران یکی دو قرن اخیر چه پیشنهادها و تلاشهایی شده برای مقابله با این مشکلات. به خصوص تمرکز میکنیم روی موضوع تغییر خط، که یعنی تعویض کامل خط مثلا با حروف لاتین، و اینکه چرا برخلاف بعضی کشورهای دیگه به خصوص ترکیه خط فارسی به این شکل تغییر نکرد و احتمالاً تغییر هم نخواهد کرد. در این ضمن نکات جالبی هم مطرح میشه، مثلا نظری نقادانه بر دو تا از استدلال‌های طرفدارای تغییر خط و همینطور بحث جالبی که خود حسین سامعی زمانی داشته با یکی از استاداش که او رو از اشتباهی به در آورده. در 4 گفتگوی قبلی که عبارتن از اپیزودهای 17، 19، 21 و 23، دکتر سامعی به طور گسترده توضیح داد در مورد اینکه مشکلات خط فارسی چی هستند و چرا وجود چنین مشکلاتی در تمام زبان‌ها ناگزیره و همینطور تاریخچه و تجربه تغییر خط تو کشورهای دیگه. اگه دوست دارید بیشتر بدونید، توصیه میکنم به اون اپیزودا مراجعه کنید یا لااقل به قسمت‌های مشخصشون از جمله مقدمه‌هاشون. البته فکر میکنم هر اپیزود رو میشه کم و بیش به طور جدا هم گوش کرد و یاد گرفت ازش، از جمله همین اپیزود امروز رو. بسیار خوب، پس بریم به سراغ گفتگوی پنجم از مجموع گفتگوهای مشکلات خط فارسی با دکتر حسین سامعی. حسین جان سلام.
سلام رضا جان.
حسین جان، امروز در ادامه گفتگوهای من و تو درباره مشکلات خط فارسی گفتگوی پنجم رو خواهیم داشت. در 4 گفتگوی قبلی بعد از اینکه این مشکلات خط فارسی رو معرفی کردی، رفتیم به سراغ جنبه‌های علمی و تاریخی مشکلات خط به طور کلی و در همه زبان‌های دنیا و پایه خوبی گذاشته شد از نظر علمی و تاریخی. حالا بر اساس اون پایه‌ریزی می‌خوایم برگردیم به موضوع اصلی که مشکلات خط فارسی باشه. و به عنوان سوال اول لطفاً به ما بگو که در طول تاریخ برای مقابله با این مشکلات چه جور تلاش‌هایی شده؟
بله، ببین، میتونیم تلاش‌ها رو به دو دسته عمده تقسیم بکنیم و هر کدوم رو جداگانه بهش نگاه بیاندازیم. یکی از این تلاش‌ها تلاش برای تغییر خطه که بیایم و آمدند و گفتند که اصلا از اساس این خط بهتره تغییر بکنه، عوض بشه. و یک دسته دیگری از تلاش‌ها هم تلاش برای اصلاح خط موجود بوده. بگذار از چکر رادیکالتر داستان شروع بکنیم که تلاش برای تغییر خط بوده. همونطور که من قبلا هم گفتم، تلاش های تغییر خط به طور کلی، نه فقط خط فارسی، به طور کلی متعلق به دنیای مدرن هست. یعنی بعد از این که شرقی ها، آسیایی ها، ایرانی ها، حتی خاور دوری ها با فرهنگ اروپایی و انقلاب علمی در اروپا، انقلاب فرهنگی در اروپا آشنا شدند و تکنولوژی جدید و زبانهای اروپایی و خط اروپایی که عمدتاً خط اروپایی همون خط پایه لاتین هست، این فکر به وجود اومد که اگر ما احساس میکنیم که از قافله تمدن جدید عقب موندیم، باید یک کارایی برای خودمون انجام بدیم. و یکی از اون کارها این هست که خطمون رو معقول تر بکنیم، یا معقول بکنیم خطمون رو. بنابراین تلاش هایی برای تغییر خط آغاز شد که قبلا هم گفتم این فقط مختص ایران نبود، دست کم در منطقه ما، در آذربایجان بود، در ترکیه بود و در ایران هم این تغییر بود، این تلاش برای تغییر خط بود. شاید اولین کسی یا یکی از اولین کسانی که موافق این تغییر خط بود آخوندزاده، میرزا فتحعلی آخوندزاده بود، اصلا یک ایرانی الاصلی که در جایی زندگی کرد و به دنیا آمد و زندگی کرد که امروز جمهوری آذربایجان هست در شمال عرص، ولی خانواده او ایرانی بودند، در تفلیس بزرگ شد، جایی که امروز مرکز کشور گرجستان هست، و او یک مدرنیست یا یک نوآور بود در زمینه‌های مختلف، از ادبیات گرفته تا فرهنگ تا فکر تا تلاشش برای حکومت قانون در سیاست و همچنین در زبان و در خط. او معتقد بود که خطی که اکنون زبان فارسی بهش نوشته میشه خط مناسبی برای نوشتن این زبان نیست. به تجربه خودش در یادگیری خط فارسی و سوادآموزی استناد میکرد که چقدر براش دشوار بوده که خواندن و دیکته کلمات رو، املای کلمات رو یاد بگیره، و بعد معتقد بود که بهتر این خط عوض بشه. اول هم خطهایی رو که پیشنهاد میکرد معقول کردن خط جدید بود، از طریق یک وارد کردن علائمی برای صداهایی که براش علامت پیشبینی نشده در الفبای فارسی، به خصوص مصوتهای کوتاه، و بعد هم جدا نویسی آنچنان که در خطوط اروپایی مرسوم بود و هنوز هم مرسوم هست. بعد هم رفته رفته این فکر رو کنار گذاشت و معتقد شد که باید یک خط پایه لاتین اختیار بشه که زبان فارسی هم با اون نوشته بشه. او این پیشنهادها رو هم به دولت قاجار میداد و به روشنفکرانی که با دولت قاجار کار میکردند و نزدیک بودند، و هم به دولت عثمانی در اون وقت میداد. آخوندزاده در نیمه دوم قرن 19 میلادی زندگی میکرد، بنابراین هنوز هم قاجارها در ایران بودند و هم عثمانیها در ترکیه امروز، ولی ظاهرا خریدار چندانی نداشت و این فکر پیگیری نشد، یا نتوانست به اندازه کافی نظر روشنفکران رو جلب بکنه، یا اینکه اون حکومت‌ها اونقدر درگیر مسائل مختلف بودند که چندان به اینکه بخوان خط رو عوض کنند نمی‌پرداختند، نمیتونستن بپردازن.
یعنی تو معتقدی که آخوندزاده برای اینکه موفق بشه در تغییر خط نیاز داشت به یک چنین پشتیبانی از طرف روشنفکرا یا از طرف حکومت؟
به هر حال تغییر خط احتیاج به یک مرجعیت داره، احتیاج به یک مرکزیتی داره. اینطور نیست که آخوندزاده تصمیم بگیره خط رو عوض کنه و خط فردا عوض بشه. هم نیاز به تمرکز تصمیم گیری داره که معمولا این تمرکزهای تصمیم گیری در حکومت ها هست، هم احتیاج به پشتیبانی مالی داره برای اینکه خیلی چیزا باید عوض بشه، و هم همراهی بخش عمده‌ای از جامعه رو نیاز داره، اون بخشی که با قلم و کتابت سر و کار دارند، روشنفکران، روزنامه نگاران، معلمان و امثال هم. بنابراین اینطور نیست که ما فقط تصمیم بگیریم یا یک راه حل معقول پیشنهاد بکنیم، احتیاج داره به اصطلاح امروزی ها احتیاج داره که زیر ساختش هم فراهم بشه. بنابراین پیشنهاد آخوندزاده نگرفت چندان. شاید بعدها در نیمه اول قرن بیستم وقتی آذربایجان و ترکیه به سراغ تغییر خط رفتند، همچنان فکر آخوندزاده بود که ادامه پیدا می کرد به طریقی در اونجا، فکری که در ایران هم در نیمه اول قرن بیستم در زمان حکومت پهلوی مطرح شد، پهلوی اول مطرح شد، و مدافعینی هم در میان روشنفکران داشت مثل ذبیح بهروز و کسانی که معتقد بودند که این خط نمیتوانه کار بکنه و بنابراین ما باید خطمون رو به یک خط پایه لاتین تغییر بدیم، و ترکیه هم این کار رو کرده بود، بنابراین یک الگوی مناسب پیش روی خودمون داشتیم. حالا آذربایجان شاید چندان مطرح نبود، ولی ترکیه به هر حال حکومت مهمی بود و روابط نزدیکی هم خود حکومت ها و هم روشنفکران با هم داشتند. بنابراین این فکر مطرح شد، ولی من در حال حاضر نمیدونم که واکنش حکومت مرکزی در ایران ضرورتاً چه بود. آیا رضا شاه فکری در این مورد به عنوان یک شاه و دولتش آیا در این مورد همداستانی داشتند یا نه، برای اینکه اونها هم به هر حال دست به اصلاحات متعددی از ارتش گرفته تا نظام آموزشی و نظام قضایی در ایران انجام دادند تغییراتی، ولی به خط به نظر میرسه نپرداختند، جز اینکه در نیمه دوم حکومت رضا شاه فرهنگستان اول تأسیس شد، ولی فرهنگستان اول که مرکزی بود برای گروهی از روشنفکران، اهل قلم، اهل ادب اون زمان، در واقع نمایندگی از اون گروهی از جامعه ایران میکرد که نسبتاً در مورد تغییر خط محافظه کارتر بودند. از جهاتی هم این محافظه کاری قابل فهمیه و قابل مقایسه با عثمانی و یا حکومت ترکیه جدید نیست، برای اینکه یک ادبیات بیش از هزار ساله با قولهای بزرگی در دوره‌های مختلف و یک میراث عظیم مکتوب، ادبی مکتوب، خیلی جسارت و شجاعت میخواد که ناگهان یک گروهی از اهل ادب و اهل قلم به این نتیجه برسند که ما بیایم این میراث رو نادیده بگیریم و ارتباطی رو که با زبان عربی داریم نادیده بگیریم، ارتباطی رو که با فرهنگ دوران اسلامی داریم نادیده بگیریم، و ناگهان خطمون رو از یک خط پایه عربی که سنتی برای خودش ایجاد کرده به یک خط پایه لاتین وصل بکنیم، برای اینکه می‌خوایم به علوم جدید و تکنولوژی جدید و به معارف جدید نزدیک بشیم.
حسین جان، فکر می‌کنم ازت شنیده بودم که در همون دوره به غیر از آخوندزاده دیگران هم یک پیشنهاداتی داده بودند. لطفا از اون پیشنهادات بگو.
بله، ببین، پیشنهادهای مختلفی مطرح شد. اقتباس خط لاتین بود، اختراع یک خط تازه بود، استفاده از یک خط کهن بود. یه نمونه ای رو برات مثال بزنم که البته پیشنهادی برای تغییر خط ضرورتا نبود، ولی تلاشی بود برای اینکه یک دستکاری در خط بشه. مثلا یک ایرانی به نام داعی الاسلام که ساکن هند شده بود در اوایل قرن 20، اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، داعی الاسلام آدم متجددی بود، در هند بریتانیا زندگی میکرد و با زبان انگلیسی آشنا بود و با معارف بریتانیایی هند آشنا بود. او تصمیم میگیره که یک فرهنگ جدید بنویسه در هند، فرهنگ برای زبان فارسی، فرهنگی که به فرهنگ نظام معروف شد. او در فرهنگ نظام خودش برای اینکه به شیوه فرهنگ‌های اروپایی تلفظ کلمات رو نشان بده، از خط لاتین تصمیم گرفت استفاده نکنه، از همون خط فارسی استفاده کنه. ولی برای اینکه بتوانه مصوت‌ها رو نشون بده، آمد مصوت‌ها رو از خط اوستایی استفاده کرد و خط اوستایی رو با خط موجود فارسی ترکیب کرد و تلفظ کلماتش رو در فرهنگش با ترکیب این دو خط با یکدیگر نشون میداد. خب این فکری بود که شاید در جای دیگه کسان دیگری هم این کار رو مثلا میخواستند بکنن که حالا ما میتوانیم به سراغ خط اوستایی بریم. خط اوستایی هم میگم برای اینکه خط اوستایی دقیق ترین خطی هست که ایرانی ها در تاریخشون، در تاریخ استفاده از خط، ازش استفاده کردند. خط پایش اختراع ایرانی ها نبود، پایش خط پهلوی بود که اصلا از خطهای آرامی و سوریانی اقتباس شده بود. ولی چون خط پهلوی در برای فارسی میانه بسیار خط بدی بود و مشکلات فراوان داشت، حتی بدتر از خط عربی برای زبان فارسی، و متون اوستایی تا اواخر دوره ساسانی تقریبا متونی بودند شفاهی و تغییرات سیاسی عمده‌ای که در اواخر دوره ساسانی پیدا میشه و خطر فراموش کردن تلفظ دقیق متون مقدس زرتشتی مطرح میشه، اونها تصمیم میگیرن این خط پهلوی رو دستکاری بکنند و حروفی رو بهش اضافه بکنند که بتوانه دقیقاً تلفظ متون اوستایی رو لاقل اونطور که اونها در اون موقع تلفظ میکردن نشان بده. این همون اتفاقی هست که برای خط عربی هم میفته، شبیه اونه. خط عربی دقیق میشه برای اینکه باید قرآن رو منعکس بکنه، بعدن میشه خط جهان عرب، ولی اول خط جهان عرب نیست، اول خط قرآنه و قراره که متن مقدس بدون تحریف، بدون خدشهی باید کلام مقدس تلفظ بشه، وگرنه دیگه اعتبار کلام مقدس از بین میره. برای زرتشتی های اواخر حکومت ساسانی هم چنین چیزی بود و خط اوستایی اختراع شد. بنابراین این خط اوستایی اتفاقا یکی از اون پیشنهادهایی بود که مثلا ما باید یک خطی مثل خط اوستایی رو برای فارسی در پیش بگیریم و این استفاده از خط کهن بود. ولی به موفقیتی نمیرسه. همونطور که به تو گفتم، این پیشنهادها اهم از این که خط رو لاتین بکنیم یا از یک خط دیگه، اختراعی دیگه استفاده بکنیم، یا از یک خط کهن استفاده بکنیم، یا همین خط فارسی رو آنچنان تغییرش بدیم که به خط موجود کمتر شباهت داشته باشه، موفقیت‌آمیز نیست. از جمله مثلا میگم به خطی که از پایش همین خط موجود باشه ولی کمتر شباهت داشته باشه، در اواخر دوره قاجار خطی پیشنهاد میشه برای زبان، برای نوشتن متون فارسی که همین خط موجوده ولی حروف درش کاملا جدا نوشته میشن و حتی متن گلستان سعدی رو هم ما داریم که به این خط نوشته میشه. خب این درست همین پایه خطه، ولی جامعه نمیتونه، اون جامعه تحصیل کرده با سواد آشنا با سنت کتابت، اون این رو نمیتونه بر بتابه. این جامعه به هر حال از این جهت جامعه محافظه‌کاری بوده و هنوز هم تا حدود زیادی هست. بنابراین هیچ کدوم از این پیشنهادها بازتابی پیدا نمی کنه. البته نظرات موافق و مخالف همچنان وجود داشته، بعضی هم با حرارت زیادی از این تغییر خط دفاع می کردن، ولی اینکه بتوانه به یک تصمیم برسه و به یک سیاست، چیزی که لازمه برای تغییر خط، باید یک سیاست نزد یک مرجع عمده به وجود بیاد، به اونجا نمی رسه.
حسین جان، حالا به نظر تو علتهای عدم موفقیت این پیشنهادها و تلاشها تو ایران چیه؟
علتهای عدم موفقیتش، این یکی خدمت خط فارسی هست که این خط، میگم 1400 سال خط این زبان بوده و تمام متون، هرچند تغییراتی در طول زمان پیدا کرده بود، ولی تمام این متون به این خط نوشته شده بود و اگر خط تغییر میکرد، یا تغییر عمده یا تغییر کامل، ارتباط رو با این متون قطع میکرد. دوم، اهمیت تمدنی این خط بود برای روشنفکران این دوره. اینها فکر میکردن که این ما رو به جهان اسلام، به جهان ایرانی، به جهان ایرانی اسلامی که یک تداوم 1400 ساله داشته وصل میکنه. نه فقط مسئله متون، مسئله هنر هم مطرح بوده، حتی نه فقط خوشنویسی، حتی خطوطی که ممکنه روی کاسه و کوزه ترسیم می شده، می دونی یک جهان تمدنی بوده و یک فرهنگ ویژه خودش، ممکنه در حاشیه فرش ها نوشته می شده و می دونی ادعیه مختلف، اورادی که وجود داشته با این خط ترسیم می شده، یعنی یک جهان فرهنگی و تمدنی عمده بوده و نه فقط برای خود ایرانی ها، بلکه ما را به بقیه این جهان هم وصل می کرده. از یک سو این حوزه تمدنی حوزه خاورمیانه عربی بوده، چیزی که امروز بهش میگیم خاورمیانه، ولی جهان مسلمان عرب زبان بوده تا شمال آفریقا و جنوب اسپانیا، از یک سو ما رو به اون وصل می کرده و از یک سو دیگه ما رو به زبان اردو و شبه قاره هند وصل می کرده و حتی به آسیای مرکزی و زبان ادبی ازبکی که جغتایی نامیده می شد و اون هم تا قبل از اینکه اتحاد شوروی دخالت بکنه و خط رو عوض بکنه در آسیای مرکزی، یک زبان مشترک، زبان ادبی مشترک در آسیای مرکزی بود علاوه بر فارسی، در کنار فارسی. خب این یک حوزه تمدنی می سازه که فارسی نسبتاً هم درش همراه با عربی مرکزیتی داره، پس این رو هم قطع میکنه. جامعه مقاومت در مقابلش نشون میده و این جامعه که میگم جامعه درس خوانده و باسواد هست، مقاومت نشون میده و فقدان اراده سیاسی هم هست، یعنی دولت مرکزی که باید پشتیبان چنین ایده‌هایی باشه، همون اتفاقی در ترکیه میفته، رغبتی به چنین چیزی نداره، یا اینکه درگیر و مشغول سیاست‌های دیگری هست و کمتر به خط می‌پردازه، و یا اینکه نفوذ روشنفکران محافظه‌کار در داخل بدنه دولت بیش از اونه. مرکز تصمیم‌گیری‌های زبانی در حکومت رضا شاه مثلا در درجه اول ارتش هست و بعد هم فرهنگستان هست و بعد دانشگاه جدید التأسیس و دستگاه قضایی جدید التأسیس. هیچ کدوم از اینها از نظر زبانی خیلی پیشرو و آوانگارد نیستند، هیچ کدومشون. در حوزه واژه سازی هستند تا یه کمی، تا یه حدودی، اون هم نه به طریق افراطی، تا یه حدودی هستند برای اینکه نیازهای جدیدشون هست، ولی در حوزه خط اصلا چنین چیزی نیست.
اتفاقا وقتی که داشتی در مورد دوران رضا شاه حرف می زدی و در مقایسه با آتاتورک در ترکیه من به این فکر میکردم، به موضوعی که قبلا هم جای دیگه دربارش حرف زدیم و خیلی از این اطلاعات رو از خودت یاد گرفتم، مثلا در رابطه با فرنگستان‌ها یا تغییرات زبان فارسی در یکی دو قرن اخیر، اینکه روشنفکرانی بودن در دور و ور رضا شاه قدر و خوشفکر و اونها بودن که در واقع پایه گذار و برنامه ریز بسیاری از اصلاحات مهم زمان رضا شاه بودن، از دانشگاه ها گرفته تا مثلا وزارت دادگستری، فرهنگستان اول دوره رضا شاه، و حتی در زمینه سیاسی هم فعال بودن، در مجلس و در کابینه نخست وزیر از میونشون چند تایی اومد، به طور مثال محمد علی فروغی مثلا یا تقی‌زاده، ملک الشعرای بهار، فروزانفر، این اسمایی که به یادم میاد. و به این فکر میکردم که این آدم ها در این حال که خیلی متجدد بودن و به دنبال پیشرفت ایران، در این حال خیلی علاقمند بودن و حتی صاحب نظر بودن در ادبیات فارسی و در گذشته ادبی ایران. به طور مثال همین محمد علی فروغی، من ازش هم کلیات سعدی رو دیدم که تصحیح کرده به زیبایی و هم یک نسخه ای از شاهنامه رو که کمی کوتاه‌تر کرده، و دیگران، ملک الشعرای بهار که دیگه خودش شاعری است زبردست. حالا این آدم ها طبیعیه که وقتی به تجدد فکر میکنن، براشون تغییر خط یا فاصله گرفتن زیاد از زبان فارسی و ادبیات کهن فارسی آسون نیست و این رو در دستور کار خودشون قرار نمیدن و در مقابلش مقاومت خواهند کرد، که این تفاوت ایران میشه با یه جایی مثل ترکیه. درست دیدم؟ درست در این مورد فکر میکنم؟
درست، کاملا کاملا. دوره ای هست که از نظر روشنفکری ادامه عصر مشروطه است. آدم ها متجدد هستند، ولی یک چشمشون به سمت تجدده، یک چشمشون به سمت فرهنگ و سنتی هست که به میراث بردند و اون رو فراموش نکردند. و ببین، آدمی مثل تقی‌زاده که گفته میشه، این نقل قول ازش شده که ما باید سر تا پا فرنگی بشیم، همین آدمی که میخواد توصیه میکنه، این نقل قول از او شده که ما باید سر تا پا فرنگی بشیم، آدمی که نمیتونه در این حال این معارف رو کنار بگذاره و نمیتونه مدافع تغییر خط باشه. بنابراین فکر تجدد وجود داره، با قدرت تمام هم وجود داره، ولی این فکر در داخل جهان روشنفکری ایرانی در نسل دوم مشروطه، اگر این روشنفکرانی رو که نام بردیم نسل دوم روشنفکران مشروطه تلقی بکنیم که در زمان پهلوی به سردمداران جهان فکری ایرانی هستند، اینها متجدد هستند، ولی در این حال تجددشون تجدد حساب شده مبتنی بر سنت هست. نمیخوان اروپایی بشن، درسته فکل کروات هم دارند و لباس رو هم عوض میکنند و نظام حکومتی رو هم اصلاح میکنند، در دادگستری نفوذ دارن، دانشگاه در تأسیس میکنن، دانشجو به خارج فرستاده میشه و برمیگرده در این دانشگاه ها استاد میشه و شروع به تدریس میکنه، رشته های جدید فیزیک، شیمی، همه اینها در این زمان میاد به ایران و به عنوان رشته های مختلف وارد دانشگاه میشه و تدریس میشه، همه اینها رو دارند، ولی نمیخوان از خودشون یک جامعه اروپایی بسازند. چیزی که در ترکیه اتفاق میفته تأسیس یک جامعه اروپاییه، نفی گذشته است. اینها نفی گذشته نمی کنند، ممکنه نگاه انتقادی هم به گذشته داشته باشند، ولی نفی گذشته رو مطلقا نمی کنند.
نکته خیلی قشنگیه و جالبه، یک جور تجددگرایی در این حال محافظه‌کارانه و محتاط. و جالبه به اینجا رسیدیم، چون همون اول که حرفه آخوندزاده رو زدی، من یادم میاد که خب به هر حال آخوندزاده یکی از شخصیت‌های اصلی اصلا تجدد بوده، ما اسمش رو در جای مختلف تجددگرایی و به عنوان سردمداران و پایه‌گذاران در واقع مشروطه میشناسیمش، به همراه ملکم خان، به همراه تقی‌زاده و دیگران که تو گفتی. و من به خودم همین یه لحظه تجسم کردم جالبه، اینها گروهی بودن که مشکل اصلیشون این بوده که ما چرا اینجوری هستیم. همون حرفی که از عباس میرزا شروع شد، چرا اروپا به اینجا رسیده که ما نیستیم، ما چرا به این راحتی شکست میخوریم توی جنگ و چی شد که ما این شدیم و غربون شد و اینا، مجموع مسائلی که دارن باش کشتی میگیرن. و به نظر میاد که خب زبان و خطم یه گوشه انگار از همین به اصطلاح معمای کلی بوده که حالا براشون مطرح شد و باش دست و پنجه نرم کردن، هرچند شاید مسئله اصلیشون نبوده. درجه اصلی اینجوری یه دور تجسم کردن. موافقی؟
درسته کاملا.
بسیار عالی. یه نکته دیگر هم میخوام بگم قبل از اینکه موضوع تغییر خط رو ببندیم، چون تو حرفات مطرح شد. ببین گفتی که تغییر خط قضیه آسونی نیست، قبلا هم گفتی به خصوص هرچی زمان میگذره و هرچی اسناد و مدارک توی زبون جمع میشن هرچی سخت‌تر هم میشه. امسال با 100 سال پیش که ترکیه عوض کرد خیلی فرق داره. حالا من میبینم تلاشای همین الان میشه تو اینترنت، یه دو تو اروپا و جای دیگه، حتی من اینو دیدم، نه تنها زبان رو به پالاین، زبونای عجیب غریب پالود از عربی میارن، بلکه حتی یکی دو تا وبسایت دیدم که سعی کردن از خط مثلا لاتین استفاده کنن. به یه معنی اونا همون ادامه همون فکرها هستن. ولی واقعیتی که الان دنیای امروز عوض شده، بر اینترنت توش نقش داره، ولی به نظر میاد این رو در نظر نمیگیرن که واقعا تغییر خط نیاز به انرژی زیاد و نیروی زیادی داره که قسمتیش سیاسیه، قسمتیش اجتماعی، قسمتیش روشن فکرانه و یه نه تلاشایی که زود عقیم میمونه. نظر تو چیه در این مورد؟
حتما چنین چیزی. ببین ما به لحاظ فردی میتوانیم هر تصمیمی بگیریم. من میتوانم الان در اتاق خودم پشت همین میز بنشینم و در یک ساعت دو ساعت یک خط دقیق برای فارسی بسازم و بعد به دوستانم بدم و از فردا با اون خط با هم مکاتبه بکنیم، متن برای هم بفرستیم و میتونه این خط از همین خط پایه فارسی باشه یا یک خط پایه لاتین باشه یا خط دیگری رو اختراع بکنیم، علائم دیگری رو اختراع بکنیم. در این حدش هیچ کار خیلی سختی نیست، احتیاج به تخیل خیلی قوی هم نداره، احتیاج به کمی دانش داره و کمی تفکر منظم و نظاممند داره. مسئله اینه که این خط رو باید یک جامعه بپذیره، باید یک جامعه باش حاضر بشه کار بکنه و بدون همراهی جامعه کار اساسا پیش نمیره. و همونطور که قبلا گفتم و شاید بعدا هم باز بیشتر در موردش اگه لازم باشه گفتگوی بیشتری بکنیم، باید یک دولت رو متقاعد کرد که باید به اون سمت بره جامعه. اگر دولت متقاعد نشه به هر دلیلی، یا به دلایل برنامه‌ریزی های زبانی، یا به دلیل فقدان اراده سیاسی، یا به دلیل فقدان توانایی مالی که بسیار مسئله مهمیه، یا به دلایل ایدئولوژیک، اگر که اون دولت حاضر نباشه همراهی در این مورد بکنه، کسی کاری نمیتوانه انجام بده. ما میتوانیم بنشینیم در اتاق خودمون این کار رو انجام بدیم. حالا در مورد تعدیل خط بعدا صحبت میکنیم که حتی مواردی در تعدیل خط که بسیار امر ساده تری بوده، مواردی بوده که حتی بخشهایی از جامعه سعی کردند که خط رو به طریقی تعدیل بکنند، ولی به دلیل عدم پشتیبانی از سوی مراجع تصمیم گیری، مراجعی که به نوعی به قدرت سیاسی وابسته هستند، تلاش های حتی این روشنفکران نسل چهارم، اگر که ما نسل دوره رضاشاه رو نسل دوم بگیریم، حالا می توانیم به نسل چهارم یا پنجم اشاره بکنیم، اگر مراجع تصمیم گیری سیاسی حمایت ازش نکنن راه به جایی نمیبره. وقتی که داریوش آشوری یا احمد شاملو یا محمد رضا باطنی پیشنهادایی میکنن برای اصلاح خط فارسی، اون پیشنهادها رو مکتوب میکنند، جز در آثار خودشون اونم برای یک مدت محدودی دیگه انعکاسی پیدا نمیکنه. میدونی؟ بنابراین تلاشایی میشه، آره تلاشایی میشه، در شبکه‌های اجتماعی الان به خصوص آدم ها راحت تر هم میتوانن چیزهایی رو تایپ بکنن، از خط انگلیسی استفاده کنن، برای هم پیام بفرستند، ولی در همونجا و بین خود یک گروه محدود جامعه متوقف میمونه.
حسین جان، حالا بیا دو کلمه هم در مورد استدلالایی که میشه در مورد لزوم تغییر خط صحبت کنیم. یعنی مدافعان تغییر خط دلایلی میارن، از جمله این که تغییر خط کمک خواهد کرد به سواد آموزی، آموزش و پرورش، چون آموختن و آموزاندن زبان و نوشتن رو راحت خواهد کرد، و از طرف دیگه میگن که یک خط منطبق بر لاتین، خط لاتین با تکنولوژی جدید سازگارتره، مثلا با تکنولوژی کامپیوتری، در نتیجه راحت تر خواهد کرد استفاده از این تکنولوژی ها رو. نظر تو در این مورد چیه؟
اونها وقتی تکیه بر این قضیه میکنن، باز میبینیم در جریان عمل خیلی توجیهاتشون و استدلال هاشون مؤثر نیست، هم در مورد مسئله آموزش پرورش آنچنان که ممکنه بعدم بیشتر در موردش صحبت بکنیم. به نظر میرسه مشکلات خط فارسی واقعا روی نظام آموزشی فارسی تأثیری نداره، برای اینکه یک بچه‌ای وقتی خط فارسی رو یاد گرفت که باهاش کار میکنه. ممکنه یه نفر روی املا دقیق نباشه یا سوادش کمتر باشه، ولی عملا به میزان سواد آموزی تأثیری نداشته. برنامه‌های سواد آموزی که از قبل از انقلاب در ایران شروع شد، قبل از انقلاب 1979-1357 شروع شد و بعد از انقلاب ادامه پیدا کرد و تونست میزان باسوادان جامعه ایران رو بیاره بالا، هیچ ربطی به مشکلات خط فارسی نداشت مطلقا. اگر این برنامه ها مشکلاتی داشتن، این مشکلات یا در نوع برنامه ریزی بوده، یا مشکلات اداری بوده، یا مشکلات مالی بوده، یا سیاسی. خب، و بعد ما جوامعی رو میبینیم مثل جوامع خاور دور که به لحاظ مثل جامعه ژاپن که از خطی به مراتب دشوارتر از خط فارسی استفاده میکنن، ولی میزان باسوادان جامعه احتمالاً بیشتر از ایران هست. مشکلات تکنولوژی رو هم مطرح میکنن که آقا ببینید خط لاتین چقدر آسونه براش برنامه ریزی کردن، براش برنامه های تایپ درست کردن و اینها. چیزایی هست که یک موقعی من هم که امروز مدافع تغییر خط نیستم اینطور راجعش فکر میکردم که چه بسا خط لاتین برای تکنولوژی خط مناسب تری هست تا خط فارسی. ولی به قول یک استادم زنده یاد هرمز میلانیان، که وقتی یک مرتبه وقتی هنوز کمی جوان بودم مسئله رو باهاش در میون گذاشتم، به من گفت که یادت باشه تکنولوژی باید خودش رو با نیازهای ما هماهنگ بکنه، ما قرار نیستش که نیازهامون رو طوری تغییر بدیم که تکنولوژی به اونها جواب بده. و عملا خرد او امروز خرد ثابت شده ای هست. ما میبینیم که یک زمانی ما نمیتوانستیم جستجو بکنیم با استفاده از خط فارسی در داخل متون، وقتی که هنوز گوگل به وجود نیامده بود، هنوز ما با یاهو یا آلتاویستا جستجو میکردیم، موتورهای جستجوی ما اونها بودند. اونها میتوانستن بروند متونی رو که با خط لاتین جایی ثبت شده بود پیدا بکنند. حتی گوگل که اول آمده بود میتوانست داخل متون رو جستجو بکنه. نوآوری که گوگل کرده بود در آغاز این بود که میتوانست در داخل متون جستجو بکنه، نه فقط عناوین متون رو. ولی خط فارسی یا خط عربی رو نمیتونست این کارو بکنه. ولی امروز تو یک کلمه رو حتی به خط فارسی که میزنی میبینی تمام متون رو میاره، حتی اگر که کلمه فارسی رو به خط لاتین بزنی اون میتونه یک جایی تشخیص بده که تو کیبوردت رو عوض نکردی، یادت رفته عوض بکنی و داری هنوز از کیبورد لاتین استفاده میکنی ولی کلمه رو فارسی میزنی. میره متون فارسی رو جستجو میکنه، برای تو متون رو پیدا میکنه. یعنی تکنولوژی خودش رو با نیازهای ما هماهنگ میکنه یا میگه راههایی رو پیدا میکنه. اساسا کار تکنولوژی همینه و خط هم یک تکنولوژیه. و استفاده از کامپیوتر هم یک تکنولوژی دیگری که اینها با هم یه جایی خودشون رو هماهنگ میتوانن بکنن. برای من این فکر میکنم که مسئله آموزش پرورش و مسئله تکنولوژی استدلال های کمی مغلطه آمیز یا مغالطه آمیز بودن تا واقعا استدلال های دقیقی که بخوان مشکلی رو حل بکنن.
اگر اشتباه نکنم این داستانی که در مورد استاد فقیدت گفتی، یک بار دیگه اسمش رو بگو.
هرمز میلانیان.
هرمز میلانیان. یکی از اولین داستانهایی که چند سال پیش به من گفتی همین بود که برای همیشه تو خاطر من حک شد که این شخص، این استاد چقدر آینده‌نگر و چقدر باهوش و فاضل بوده. چون اگه اشتباه نکنم داستان این وقت پیش اومد که وقتی تازه استفاده از کامپیوتر تو ایران داشت جا میافتاد و مردم از حروف لاتین برای فارسی استفاده میکردن و به اصطلاح فارگلیسی مینوشتن و گویا این بحث بود که آیا باید فارگلیسی رو براش قواعد بذاریم یا نه، یعنی منظمش بکنیم، و شما گویا دکتر سامعی طرفدار این بود آره یه زحمتی که باید بکشیم چون مهمه، و خیلی مخالف تو بودن، و گویا بعد از جلسه این استاد میلانیان شما رو کشید کنار و به شما گفت سخت نگیر زیاد، تکنولوژی که خودشو میرسونه، و چقدرم درست گفت. الان اصلا دیگه این بحث نیست، اصلا کسی اصلا فکر نمیکنه که من فارگلیسی رو چی بزنم، چه جوری بزنم، آیا مثلا صدای کی رو با کی بزنم یا با سی، اصلا مهم نیست چون اصلا به فارسی دیگه میزنه. درسته، همین داستان همین بود، درسته؟
دقیقاً. یعنی من هم موافق قانونمند کردن خط لاتین برای نوشتن فارسی در محیط وب و محیط های کامپیوتری بودم و ازش دفاع می کردم و کسانی هم با من مخالفت جدی می کردند و من اونها رو به بیدانشی حمل می کردم یا به بیتوجهی حمل می کردم، ولی استدلالی که هرمز میلانیان کرد مسئله رو برای من کاملا عوض کرد. خیلی سالها قبل از اینکه محیط اینترنت و کامپیوتر واقعا بتوانه از فارسی پشتیبانی بکنه، ولی و دیدم که اون درست داره میگه، این تکنولوژیه که خودش رو با ما تطبیق میده، نه ما خودمون رو با تکنولوژی.
به این دلیل ساده که قبلا حرفش زدیم، تکنولوژی خیلی چابکه. تکنولوژی همونطور که ما میگیم زبان چابکتر و انعطاف پذیرتر از خطه، تکنولوژی از هر دو اینا به یه معنی چابکتره، به خصوص امروز تکنولوژی کامپیوتر که خیلی سریع خودشو بر اساس نیازهای بازار و جامعه تطبیق میده. درسته؟
کاملا.
بسیار خوب حسین جان، امروز خیلی ازت یاد گرفتم در مورد تلاش‌های تغییر خط فارسی. پس گفتگوی امروز رو می‌بندیم تا گفتگوی بعدی در مورد تلاش‌های دیگه‌ای که شده برای مقابله با مشکلات خط فارسی. فعلا خدافظ.
خدافظ.
عزیزان، رسیدیم به پایان اپیزود 27 فراگفتار. امیدوارم شما هم مثل من مطالبی رو در مورد خط و به طور کل فرهنگ و تاریخ ایران یاد گرفته باشید. یادتون میارم که اطلاعات بیشتری رو میتونید در توضیحات پادکست پیدا کنید، از جمله لینک موسیقی ها و آدرس های زمانی موضوعات مورد بحث و همینطور لینک صفحه مربوطه در فراگفتار، در وبسایت فراگفتار، به همراه توضیحات بیشتر، همینطور منابع مطالعاتی. قرار ما تا اپیزود بعدی فراگفتار.